بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. به مناسبت ولادت وجود مبارک امام عسگری، روایت نابی رو براتون عرض میکنم و بعد از این روایت مسئله غفلت رو که از بدترین بیماری های باطنی است و عوارضش رو ادامه میدم. با لطف او و رحمت او، حدود 5 سالشون بود امام عسگری روی سکوی منزل مسکونیشون تو کوچه نشسته بودن. در برابرشون چند تا بچه بازی میکردن در اطراف مقدار آتشی که افروخته بودن. یه مردی اومد رد بشه، تعجب کرد که بچه‌ای که روی سکو نشسته چرا نمیره قاطی بچه‌ها بازی کنه. اومد جلو، گفت آقا پسر چرا نمیری تو بازی بچه‌ها شرکت کنی؟ گفت جناب عالی سخنت جواب نداره اصلا. خیلی تعجب کرد بچه 5 ساله چرا به من 50-60 ساله میگه حرفت جواب نداره. گفت چرا؟ گفت برای این که آدم بی‌ادبی هست و من جواب آدم بی‌ادب رو نمیدم. گفت من چه بی‌ادبی کردم؟ گفت تو قبل از این که با من حرف بزنی طبق رسم دین، رسم اسلام، باید سلام میکردی، جواب ندادی. گفت حالا سلام میکنم. سلام کرد و امام عسگری جوابش رو داد. گفت حالا هر حرفی داری بگو. گفت چرا نمیری با بچه ها بازی کنی؟ گفت برای این که یافتم خالق من، مدبر من، سازنده من، منو برای بازی نیافرید. من خلاف خلقت خودم عمل نمی کنم. خلاف هدف پروردگارم عمل نمی کنم. خب این یه جواب متین و قوی و عاقلانه. خب چرا گاهی به این آتیش که نگاه میکنی چشمت پر از اشک میشه؟ خب برای این که این آتیش برای من نشاندهنده ی آتش قیامته. این کمه، ولی بالاخره آتش قیامت رو نشون میده که اونجا هفت طبقه دوزخ هست. این هفت طبقه هم گفتار امیرالمؤمنین، ایشون فرمودن جهنم هفت طبقه هست، عذابای هر طبقه ای هم با طبقه دیگه فرق میکنه. علتش هم فرق کردن گناهان مردمه. یه عده‌ای گناهشون در حدی بوده، توبه هم نکردن یا دین نداشتن، مستحق طبقه اول هم، عذابشون کمتره. ولی طبقه هفتم شدیدترین عذاب رو داره برای اونایی که گناهانشون وزنش خیلی زیاده. و به این خاطر آتیشو که نگاه میکنم اشکم جاری میشه و تو این جاری شدن اشک به پروردگار میگم منو از آتش فردا حفظ کن، منو نگه دار. گو پسر کی هستی؟ خیلی بلدی، خیلی معرفت داری با این سنت. گو من پسر حضرت هادی هستم. خونتون کجاست؟ گو همینجاست که رو سکوش نشستم. ما در خونه دیگران تصرفی نمی کنیم. من تو رو سکوی خونه دیگرانم نمیشی. شاید صاحبش راضی نباشه. اینجا خونه خودمونه. حرف تموم شد و خداحافظی کرد و رفت. این روایت مربوط به امام عسگری که دو سه تا هشدار بسیار مهم در این روایت بود. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. من آسمان ها و زمین و هر چه که بین آسمان ها و زمینه به بازیگری نیافریدم. هیچی برای بازی آفریده نشده. هرچی آفریده شده برای کمال، برای حرکت مثبت، برای رسیدن به میوه سرشار عمر آفریده شده. و اما مسئله غفلت. غفلت یعنی بیخبری کامل. غافل، غافل خلق نشده، خودش رو در بند اسارت غفلت انداخته. علتش هم معمولا خواسته های بی جای درون، خواسته های نامشروع، که این خواسته ها وقتی که عملی میشه، حالا کلش که عملی نمیشه ولی بخشیش عملی میشه، خواسته های نامشروع به این معناست که طرف فقط میگه میخوام، قیدی نداره. یه وقت من میگم میخوام مشروع میخوام، میخوام حلال میخوام، میخوام اون چه مورد رضایت وجود مقدس اوست میخوام. اما هوا که زیاد شنیدید، هوای نفس، هوا اصلا در قرآن مجید به معنی سقوط اومده، بالا به پایین افتادن و اغلب بلند نشدن. اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، کسی که از عظمت پروردگار بیم داره، یعنی بزرگی خدا رو در حد خودش درک کرده و از این عظمت بیم مثبت داره نه بیم منفی، یعنی پروردگار رو در باطنش یه چهره خشنی نمیدونه، یه چهره غضبناک و عصبانی نمیدونه، یه چهره زمخت و ستمکار نمیدونه. خدا رو همون گونه میدونه که قرآن معرفی کرده، همون گونه میدونه که دعاهای اهل بیت معرفیش کردن. خب این عظمت براش ایجاد بیم میکنه. چرا؟ چون یه محاسبه میکنه، میگه من نسبت به عظمت پروردگار چه مقدار وجودم. همین محاسبه رو که میکنه بیمناک میشه و اینو به خودش میگه، عینت تو راب و رب الارباب، چند کیلو خاک که تو رحم مادر تبدیل به گوشت و پوست و خون و گوش و چشم و زبان و دندان شده کجا، و وجود مقدس حضرت او که یه وجود بی نهایت کجا. یعنی یه حالت بیم مثبت به خودش میگیره و این بیم براش کارسازه، چنان که آیه میفرماد من خاف مقام ربه، به خاطر این بیمش نهن نفس عن الهوا، وجود خودشو از خواسته های نامشروع نیگر میداره، باز میداره. یه چنین انسانی بدون فرق بین مرد و زن، عالم و عامی، شهری و دهاتی، یه انسان، یه زن در کره زمین با شناخت خدا در حد خودش حالت بیم داره. بیم از چی؟ بیم از بی‌ادبی نسبت به این عظمت بی نهایت. هیچ. از خود او بیم نداره، اما من خوفم مقام ربی. مقام اسم مکانه، یعنی جای ایستادن، مقام. سه در عربی مقام اسم مکانه، یعنی جایی که آدم وای میسه، جایی که آدم میشینه. مقام بیم داره از روزی که باید در دادگاه الهی بیسته و جواب پرسش‌های خدا رو بده. از اون ایستادن بیم داره، نه خود خدا. خدا که زیبایی بی نهایته. حسن یوسف را میگن سمبول، این لغت هم خارجیه، سمبول زیبایی در انسان ها یوسف. خدا در آفرینش او در زیبایی قلمشو 100% به کار گرفت. یه زیبایی شگفت‌آور که در متن قرآن وقتی زنان درباری، زنان ثروتمندان به وسیله زلیخا دعوت شدن، چون سرزنش میکردن بیرون این ور اون ور، پشترش حرف میزدن که این به یه غلام محبت پیدا کرده، تو زن عزیز مصری، تو شخصیت داری، یه غلامی پیدا شده، یه کاروانی عبرده، شوهرت خریده عبرده تو این کاخ، تو رو چه عاشق یه غلام و یه کارگر خونه شدی. همه رو دعوت کرد، میوه‌ام چید تو سالن، کنار هر کدومم یه بشقاب میوه و یه کارت برای پاره کردن میوه گذاشت. یوسف رو مجبور کرد از در پایین وارد سالن شو، نمیخوام بشینی، فقط بی برو، از در بالا هم برو بیرون. همین، یعنی 2 دقیقه هم نکشید که یوسف از در پایین سالن اومد تو، از در بالا رفت بیرون. این متن قرآنه. کل این خانوما که مهمون بودن و همشون هم شوهراشون درباری بودن و وکیل بودن و وزیر بودن و پول مملکت تو شکمشون میریخت، فقط با دیدن یوسف به 1 دقیقه هم نشد، من گفتم 2 دقیقه، از تای سالون تا بیرون رفتن 30-40 ثانیه. قرآن مجید میگه یوسف رفت، این زنا تازه به حال عادی برگشتن، دیدن با کارتایی که باید میوه پاره کنن دستاشونو بریدن. یعنی چنان جمال اینا حیرت زده کرد، از خود بی خود شدن، نفهمیدن دارن دستشونو میبرن. حسن یوسف را به عالم کس ندید، درسته، ولی حسن آن دارد که یوسف آفرید. زیبایی یوسف که مال خودش نبود، از کجا آورده بود؟ نه مال یعقوب بود، نه مال راحیل مادرش. پروردگار عالم در تاریک خانه رحم با قلمش جلوه زیبایی خودش رو نقاشی کرد، شد یوسف. شما هر چی زیبا در این عالم میبینید، هر چی گل میبینید، هر چی درخت میبینید، هر چی دریا میبینید، هر چی آسمان و زینتهای آسمانی میبینید، گوشه‌ای اندک از زیبایی بی نهایت وجود مقدس اوست. زیبایی بی نهایت که ترس نداره. اگه چشم ما رو باز میکردن، مثلا یه گوشه یا اون زیبایی رو تحقق عینی میدادن برامون، نابود میشدیم. نه اینکه با کارت دستمون رو ببریم، مثل جانمون میرفت، نمیموند در قفس بدن. چنین خدایی که ترس نداره. چرا مؤمن واقعی از مرگ نمیترسه؟ چرا؟ چون تو قرآن میگه من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اونی که لقاء منو میخواد عمل صالح انجام بده، اونی که عمر عمل صالح انجام داده، آلوده نبوده، آلوده نشده، نه مالش آلوده است، نه خودش، نه باطنش. من مرگ برای چی بترسه؟ مرگ سفر از فراق به وصاله. ترس نداره، ترس داره. والله والله این قسم جلاله است، والله لبن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل به صدی امه. به والله با مردن از طفلی که به سینه مادر مأنوسه من مأنوسترم. این حرف همه انبیا و ائمه و اولیاست. مرگ اگر مرد است گو نزد من ها، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، خالدین فیها اونجا. او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. یه لباس هم من میگیره، هیچ چی دیگر رو هم من نمیگیره، چون این لباس به درد آخرت نمیخوره. مرگ مؤمن خلع لباسش، هیچ چی دیگر رو نمیگیره، هیچ. تمام این اعضا و جوارحی هم که مؤمن در دنیا با عبادت، با کار خیر، با کار مثبت کهنه کرده، نوشو بهش میدن، اون نوا دیگه کهنه نمیشه، اونا ابدیه، موندگار. مؤمن چون از حقیقت مرگ اطلاع داره که مرگ سفر از فراق به وصال، شاد از مردن، خوشحاله. وقتی که چهره مرگو میبینه با یه نشاط عجیبی فریاد میزنه فزتو و رب الکعبه، حالا رستگار شدم که دارم میرم جایی که نه رنجی هست، نه دردی هست، نه مشکلی هست، نه گرهی هست، نه غربتی هست، نه تنهایی هست، نه گرسنگی هست، نه تشنگی هست. خدا که ترس نداره. خدا رو من به اندازه خودم بشناسم عاشق میشم، از این عشقم هم پیاده نمیشم، هیچگی هم نمیتونه پیادم کنه، هیچگی. نه ماهواره ها، نه سایت ها، نه مقالات، نه فتنه ها، نه موجه ها، هیچ کسی و هیچ جریانی به عشق من به خاطر معرفتی که به خدا دارم تلنگر نمیتونه بزنه. بزنه ضرر میکنه، ضرر سنگین. اونایی که در طول تاریخ بعد از اون همه رنج عبادت مردن، بردن، رنج دهندگان به اونها باختن. همین دو کلمه است در طول تاریخ: آزار دهندگان به عباد خدا باختن و عباد خدا با عبادتشون، با خدماتشون بردن. خب اینا بر چی هم مرگ بترسن؟ من یه دوستی داشتم که دعای کمیلی که مارمزونا فقط میخونم. قبلا هر شهری شب جمعهش میخوندم، الان خیلی توان ندارم بخونم. این سبک دعا رو من از او یاد گرفتم. مرد بزرگی بود، الهی بود. من 9 سالم بود که پدرم منو میبرد جلسه دعا کمیل او مارمزونا. خیلی هم شلوغ میشد. وقتی میشست رو منبر یه حوله میذاشتن بغل دستش. بعد دعای کمیل نصف این حوله از اشکش خیس بود. اصلا هیچکی در اون جلسه اندازه خودش گریه نمیکرد. گریه خیلی میکردن اما نه اندازه اون. اصلا کمیلو که میخون مست میخوند، عاشقانه میخوند، وصل میخون. یه نوار ازش مونده، یه دونه نمیذاش نوار بگیرن. اگه اون نوار رو شما گوش بدین حس میکنید که کمیلو داره در آغوش خود پروردگار میخونه. اینو آدم حس میکنه. تا 75-80 سالگی هم کمیلو میخون، از حفظم میخون، تو تاریکی کاملم میخوند. یه رو همین فصلا بود که کرسی گذاشته بودن، هوا تهرون سرد بود، یه کسی میره دیدنش. ایشون نشسته بود پای کرسی، اون آقا میاد روبروش اون طرف کرسی میشینه، صحبت از مرگ میکنه. آقا مرگ خیلی سخت، آقا جون دادن خیلی سخت، آقا رو سنگ غسالخونه افتادن خیلی سخت. ایشون هم عمر گوش میداد. آقا سرازیر کردن آدم تو قبر خیلی سخته، آقا لحد چیدن آدم و تنها گذاشتن و رفتن خیلی سخته. همه رو هی گفت گفت. ایشون خیلی آروم از بالای کرسی که حرفاتو اصلا نفهمیدم. مجتهدم بودا، نجف درس خونده بود، بزرگ، که من حرفاتو نفهمیدم. مرگ اینجوری که تو تعریف کردی من نفهمیدم. مرگ اینه، بسیار آسان، عاشقانه، بسیار بسیار خوب میخوای ببینی اینها. سرشو گذاشت روی کرسی، گفت لا اله الا الله، از دنیا رفت. مرگ برای کی سخت؟ یعنی واقعا پروردگار عالم دم مردن شکنجهگاه درست کرده؟ مثل زندانایی که الان تو دنیا و همه جام هست، همه جا چنانم شکنجه میدن آدمای زنده رو که پسخونه رو به پیشخونه میبازن. انقدر شکنجه ها سخته تو این کره زمین که همون وسط های شکنجه محکوم میگه هر چی میخواین میگم، هر چی هم دروغ میخواین به عنوان جرم من بینویسین من امضا کنم، منو شکنجه نکنه. خیلی سخته. من شکنجه های زندان قبل رو 2-3 بار دیدم، خیلی سخته. یعنی پروردگار عالم مثل ستمکاران روزگار ما شکنجهگاه با کرده که دوستانش شماها، شما مردم مؤمن، شما مردم اهل بیتی میخواین بیمیرین، قبل از مردنتون شکنجتون میدن و میبرنتون. خدا شکنجگره، خدا زیبای بی نهایته، خدا لطفه، خدا محسنه، خدا حکیمه. نشناختن خدا رو بیشتر مردم، اما اگه بشناسنش حس میکنن که زیبایی مطلقه. اونایی هم که واقعا اهل چشم بودن، که من بعضیشون رو دیده بودم، الان خیلی کم شدن. تو ایران کسی رو سراغ ندارم، اگرم باشه من نمیدونم، اما چشمدارا رو بعضیشون رو دیده بودم. اینا میدونید به جهان چگونه نگاه میکردن؟ کل جهان رو یه آینه میدیدن، یه آینه، و در این آینه فقط زیبایی مطلق و بی نهایت رو با چشم دل مشاهده میکردن که عاشق بودن، عاشق بودن. من بعضی از اینا رو نماز شباشون رو دیدم، فکر میکردم به آخر نرسیده میمیرن. چه حالی، چه گریه ای، چه ناله ای، از عشق، نه از ترس. خدا ترس نداره، از ایستادن در دادگاه بیم هست. خیلی هم اصلا قیامت در دادگاه نیستن، نگرشونم نمیدارن اصلا. یه کسی به پیغمبر گفت میلیاردها مؤمن در قیامت از زمان آدم تا روز برپا شدن محشر چقدر طول میکشه خدا حساب اینا رو برسه؟ هر مؤمنی رو 2 سال 3 سال پرونده ها رو رسیدگی کنه چقدر میشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن بهار ابر برق میزنه، دیدی که؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود حساب کل مؤمنین عالم و عاشقان زمانش به اندازه برقیه که میزنه و خاموش میشه. ان الله سریع الحساب. اینه، این خداست. خب اونا اینو میگن، میگن که گیتیو چقدر عالی میدیدن، گیتیو خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. این نگاهشون به خدا و به جهان. اصلا جهان رو به اصاله نمی بینن. میگن کل جهان آینه است و جمال ازل و ابد رو داره نشون میده، هیچی دیگه نیست. و فی کل شیء له آیتون، همه دارن خدا رو نشون میدن، همه. وجود خود ما اگر دقت بکنیم خدا رو داره نشون میده. وجود خودمون، یه بار بشینیم خودمون رو نگاه بکنیم، میبینیم ما ترکیبی از علم و حکمت و رزق و رحمت و لطف و عنایت پروردگاریم و بعدن هر ذره ذره وجود ما یه آینه است که سازنده رو نشون میده، نشون میده. یقینا گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست. شاعر این شعر رو من میشناختم، استادم بود. نماز شبش گاهی 3 ساعت طول میکشید، با اینکه پیرمرد شده بود تو قنوت نماز وتر رکعت 11 یه قرآن جیبی بود میگرفت رو دستش، 2 ساعت همین جیری رو دستش بود، اشک میریخ و ناله میزد. این از اونایی بود که اینجوری میدید. گیتیو، این شعر مالیشونه، خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. در ضمن که من دارم این مطالب رو میگم، شما در دل مبارک خودتون ضرر قفلت رو نگاه بکنی چقدر سنگینه که غافل از دیدن جهان به این صورت و از دیدن جمال محبوب در این آینه محرومه، محرومه، تو تاریکی داره زندگی میکنه، جهان رو نگاه میکنه تو تاریکی، خودش رو نگاه میکنه تو تاریکی، نعمتها رو نگاه میکنه تو تاریکی، همش تو تاریکی. اما دل بیدار، تن بیقرار، چشم اشکبار یه جور دیگه عالم رو نگاه میکنه. مرحوم حاجی سبزواری میفرماید چقدر عالی، میگه یار در این انجمن، انجمن یعنی جهان، یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه روبروست. توی شعر دیگرش قوغا کرده، تو این هزار و چند سال شعرای ایران نمونه یه خط شعر رو ندارن. میگه خدا دائم با خودته، نمیبینیش. تو شعر میگه، میگه دم نفس چو فرو رفت هاست، ما نفس رو میخوایم ببریم تو، ها میکنیم، دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. میخوام نفس بکشم میگم هان، میخوام نفس رو بدم بیرون میگم دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. سه هوا رو کی ساخت؟ گلو رو کی ساخت؟ بینی رو کی ساخت؟ ریه رو کی ساخت؟ در شبانه روز ما 700 لیتر اکسیژن میدیم تو و میدیم بیرون، همش که پای او در کاره، هیچیش پای خودمون در کار نی. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های اوست. اون وقت اینا خیلی آدم های خالصی هم. هیچی رو از خودشون نمی بینن، نه عبادت، نه انفاق، نه کار خیر. گریه شون هم یه گریه خاصه، برای اینکه خودشون رو نشون ندن میگن مستی بهانه کردم، چندان گریستم تا کس نداندان که گرفتار کیستم. هوا، خواسته های نامشروع به معنی میخوام، از علل قفلت میخوام، پول میخوام بی قید، ربا باشه میخوام، قصد باشه میخوام، ارث خواهر و مادر و برادر باشه میخوام، دزدی باشه میخوام، اختلاس میلیاردی تو بدنه حکومت باشه که بازم هست میخوام، پول میخوام، قیدی نداره. هوا مقیده به قید نی و معنیش هم سقوطه، یعنی این پولا رو که داره بار میکنه وجودش برعکس میشه، به طرف خدا نمیره بالا، به طرف طبقات دوزخ میره پایین. میخوام لباس، میخوام هر جا باش، مال هر کی باش، زمین میخوام مال هر کی باشه، خونه میخوام مال هر کی باشه، صندلی میخوام مال هر کی باشه، شهوت غریزی و جنسی میخوام، هر شکلیش میخواد باش، هر شکلیش. خدا اسم اینو گذاشته هوا. و ترس اینه که اگر این هوا مسلط بشه، یعنی این خواسته های نامشروع، تو قرآن میگه تبدیل به معبودت میشه، یعنی دیگه چاره ای نداری جز او رو بپرستی، هرچی او بگه بگی چشم. افرایت من اتخذ الهو هواه، حبیب من ندانستی افرادی رو که معبودشون رو هوای خودشون انتخاب کردن، به جای من در قلبشون کرسی وجود رو تقدیم به هوا کردن، هوا به جای من شد اله اونا و فرمانده اونا. ندیدی؟ یعنی دیدی؟ ما طلبه ها میگیم این استفهام انکاریه. ارایت من اتخذ الهو هوا، خبر نداری از اونایی که خواسته های نامشروع و هوا و معبود خودشون قرار دادن؟ یعنی چرا خبر داری؟ خبردارتر از پیغمبر که کسی در این عالم نبوده، خبر داری. این هوا یعنی خواسته ها خورده خورده، نه یه روز نه دو روز، آدمو کم 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 اندک اندک به تدریج میبره تو زندان غفلت، چون دیگه آلوده به میخام بی قید و شرط میشه، غافل میشه، هیچی رو دیگه نمیبینه غیر اونایی که خودش میخواد، هیچی رو هم درست نمیدونه غیر اونایی که هوای نفس خودش میگه، هیچی رو درست نمیدونه، هیچی رو. یه علت غفلت، یه علت غفلت هم ممکنه پدر مادر آدم باشه، ممکنه. من همه داستان رو نقل نمی کنم، فقط اولشو میگم. مرحوم علامه امینی در القدیر می نویسن که یه پدر مادری در بصره بچه دار نمی شدن، خیلی هم عاشق بچه دار شدن بودن، خیلی نذر کردن اگر بچه دار بشن، نذر، نذر قوی، اگر بچه دار بشن بچه رو تربیت کنن، بفرسنش تو مسیر زوار ابی عبدالله، غارت کنه و بکش. نذر کردن بچه بره زائر بکشه و پولای زائرم غارت کنه، نذر کردن. این غفلت نیست؟ این غفلت نیست؟ یکی از دوستان خیلی نزدیکم که سنش با من 50 سال فرق داشت، من براش منبر میرفتم تو جوونی، خودش برا من گفت، گاه حسینی تهرانی ها رو که حالا خراب شده جایی دیگه رفته میخواستیم بسازیم، پول جمع میکردیم تهران و پولا رو دینار کردیم و رفتیم عراق و زمین خریدیم و کارای اولیه‌شو کردیم و یه رو اومدم حرم ابی عبدالله، دیدم دوست قدیمیم حاج ممدحسین کاشانی رو ویلچره، رفته بود اونجا مونده بود. تمام فرشای حرم و سنگای مرمر قیمتی دور حرم ابی عبدالله رو ایشون داده بود. یه رو ملک فیصل پادشاه عراق میره حرم، میبینه خیلی حرم نونواره، قبلا دیده بود، میگه اینجا رو کی درست کرده؟ میگن اون ایرانیه که رو ویلچر نشسته. میگه بیارینش جلو. میارنش جلو پاچ. میگه چی میخوایم من؟ میگه هیچ. میگه تو خیلی به این حرم خدمت کردی، یه چیزی بخوا. میگه این ستونای به این پهنی رو که حالا برداشتن و با وسایل امروزی خیلی کمش کردن که این گنبد جدید رو روش بذارن. میگه یکی این ستونا رو بگو خالی کنن یه قسمت شو، یه قبر اونجا به من بده، نزدیک زری، 4 متری زری. فیصل میگه فردا یه قبر بکنین آماده کنین بهش بده. گدیدم اونجاست، رفتم زانو زدم کنار ویلچرش، گفتم ما داریم برای تهرونی ها کنار حرم حسینیه میسازیم. گفت میدونم. گفتم کمکی میدی به ما؟ گفت بله. بله. دست چک شدن رو برد، چون عراق بانگ ملی ایران بود، داد به حاج غلام حسین مسجی، همین دوست من. گفت بنویس من امضا کن. حاج غلام حسین خودش به من گفت. من گفت اشتباه قلمم گشت، داستان مال 80 سال پیشه. نوشتم 20,000 تومان. 20,000 تومان بیشتر از نصف حسینیه رو می ساخت. بعد می نوشتم 2,000 تومان. ولی نوشته بودم. گفتم خط بزنم پشنویسی بکنم چکو. گفتم ولش کن. چکو دادم با حاج ممدوسین، قلمی شدن رو برد امضا کنه. گفتم حاجی چکو بخون. گفت نمیخواد. گفتم عینک بذار بخون ببین چقدر نوشتم. گفت من برای ابی عبدالله عینک نمیذارم، هر چی نوشتی برو بگی. اینم یه آدمیه که بیداره. یه پدر مادرم اینقدر بدبخت و غافلن، نظر میکنن بچه دار بشن، بچه بره زوار بکشن اموالشونو غارت کنه. به بچه شونم گفتن. گفتم ما همچین نظر کردیم. گفت خب باید ادا بشه. میرم. علامه امینی نوشته پسره دیگه 20 سالش بود اومد مسیر زوار رو پیدا کرد، زائر نمی اومد و بره، خسته شد، خوابش برد، قیامت رو بهش نشون دادن، اومدن با گل و زنجیر بکشنش به طرف جهنم. پروردگار فرمود نبرینش. گفتن این به قصد قتل زائر و غارت مال اومد. خداوند فرمود این خوابش برده، زوار رد شده، گرد و غبار کف پای زوار ریخته روش، این الان بوی حسین منو میده، نبرینش. شنان وحشت زده خواب میپره که از همونجا با زوارای دیگه گریه کنان میاد حرم ابی عبدالله. بعدم این یکی از بزرگترین شعرای شیعه قدیر امیرالمؤمنین میشه. این بیداری، اون غفلت، خیلی غفلت خطرناکه. گاهی علت غفلت پدر مادرن، گاهی معلمه. خیلی معلم ها به پایین. نذارید بچه ها با درستون با حرفاتون دوچار غفلت بشن، خیلی خطرناکه. یه بحثی راجع به غفلت آماده کرده بودم، پیش نیومد، خیلی مهمه، انشالله فردا شب. خدایا به آبروی حضرت عسگری آبروی ما رو دنیا و آخرت حفظ کن. خدایا به عزت پیغمبر عظیم و شأن اسلام ما و اهل بیت و نسل ما رو عزیز دنیا و آخرت قرار بده. خدایا یک قاتلی که اومده زائر بکشه پول ببره، با یک گرد و غبار اسب و قاطر زوار نجاتش دادی و به کجا رسوندیش. خدایا یک چشم به هم زدن ما و خانواده های ما و فرزندان ما رو از ابی عبدالله جدا نکن. خدایا ما رو حسینی بدار و حسینی بمیران. خدایا ما لیاقت نداریم، اما تو قدرت داری این لیاقت رو به ما بدی، ما رو لایق شفاعت ابی عبدالله قرار بده. خدایا شب عید ما نمیدونیم وضع مرده هامون در برزخ چیه، گرفتارن، مشکل دارن، خبر نداریم. به حقیقت فاطمه زهرا اگه گرفتارن همه شونو نجات بده. ثوابی از این مجلس هدیه اونها بگردن. امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده.